سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اجلاس پروسه استانبول آغاز شده و در این جلسه روی صلح رفاه افغانستان صحبت می شود. حکومت افغانستان اعتراف کرده که با وجود تلاش های زیاد در نظام سازی برای مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است. و شماری از باشندگان هرات در اعتراض از کشور ایران می خواهند که از حمایت گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردارد. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز مبارزه با فساد اداری از تلاش های حکومت در این زمینه حمایت کرد. در حمله موتربم طالبان در هلمند 5 سرباز اردوی ملی کشته شدند. آتش فشان در نیوزیلند 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشته است. تفصیل اخبار. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از دستاوردهای حکومت در ارتباط به مبارزه با فساد اداری ستایش کرده، اما با پیشرفت بیشتر در این مبارزه تاکید میکند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما این سخنان را در اعلامیه به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری بیان کرده است. اعلامیه به نقل از تادامویچی یا ماموتا، نماینده خاص سرمویشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، می نویسد که می گوید ملل متحد از قوانین، پالیسی ها و پیشرفت های بنیادی که باعث تقویت چارچوب کاری افغانستان در مبارزه با فساد اداری می شود استقبال می کند. یوناما در این اعلامیه گفته که سازمان ملل متحد از اقدامات حکومت افغانستان در جهت مبارزه با فساد اداری از طریق قانون جزای جدید، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری و استراتژی سال 2017 میلادی در مبارزه با فساد اداری پشتیبانی میکند. از سال 2003 میلادی به این سو هر سال از 9 ماه دسامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد اداری تجلیل به عمل میآید. سخنگوی والی هلمند میگوید در انفجار موتربم در نزدیکی قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی نادلی 5 تن کشته شدند. عمر زاک امروز به رادیو آزادی گفت تا 3 ساعت 11 پیش از چاشت امروز الوغ داده است.
یک انفجار موتربم مازده در مربوطات ولسوالی نادلی ساحه پولیسیا در دیرکت بالای پرسنل اردوی ملی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گردیده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گردیده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
با گفته سخنگوی والی هلمند، حادثه در نزدیکی خانه های مردم محلی رخ داده که امکان تلفات غیر نظامیان نیز متصور است. پیش از این یک منبع اردوی ملی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت در این حادثه 9 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در اعلامیه مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. در اعلامیه طالبان تعداد تلفات اردوی ملی را در این حمله چندین برابر ذکر کرده است. از اعتراض طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در ولایت قندوز خبر داده می شود. معترضان است که میسون مستقل انتخابات افغانستان می خواهند که آرای تقلبی را از رای پاک جدا سازد. آنها خواستار ابطال 300 هزار رای هستند که به گفته ایشان بایومتریک نشده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید این تعداد آرا رای قانونی مردم است. گروه طالبان 8 کارمند ولایتی کمیسیون انتخابات را در پروان از بند رها کرد. محمد اکوگل محمدیش ولسوال شینوار ولایت پروان به رادیو آزادی گفت این کارمندان 2.5 ماه در قید طالبان بودند. به گفته آقای محمدی در این مدت بیش از 50 بار وساطت و میانجیگری از سوی بزرگان قومی صورت گرفته است. طالبان در پایان روز انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان این افراد را ربوده بودند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. چند راکت بر یک مجتمعی که در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق اصابت کرده است. این مجتمع میزبان گروه از عساکر و دیپلمات‌های آمریکایی میباشد. در اعلامیه در این باره گفته شده که در نتیجه این حملات راکتی 6 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند افراد زخمی شده اعضای اداره خدمات مبارزه با تروریسم هستند که توسط نیروهای آمریکایی آموزش می‌دیدند. و در اثر آتش فشان در نیوزیلند 5 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت این آتش فشان امروز در سواحل شرقی جزیره شمالی نیوزیلند رخ داده است و گفته پلیس نابدید شده ها دو برابر این ارقامند. در اعلامیه پلیس آمده که 23 تن دیگر از منطقه وایت هایسلند جایی که آتش فشان رخ داده است نجات داده شدند و گفته مقام ها حدود 100 تن در آنجا زندگی می کردن. در اعلامیه پلیس گفته شده که این ساحه برای پرواز طیاره ها منع اعلام شده است. پایان اخبار.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اجلاس پروسه استانبول آغاز شده و در این جلسه روی صلح رفای افغانستان صحبت می شود. حکومت افغانستان اعتراف می کند که با وجود تلاش های زیاد در نظام سازی برای مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است.
ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشته ایم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشته، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیست.
شماری از باشنده های هرات در اعتراض از ایران می خواهند از حمایت از گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردارد.
کشور جمهوری اسلامی ایران گینه ملا برادر را خواست بدون حضورداشت مقامات افغانی.
مکاتب خیالی بود، عساکر خیالی هم بودند. حال از موجودیت ملاهای خیالی در افغانستان گزارش شده است. گزارش های دیگر را هم می شنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که جلسه موسما به قلب آسیا یا پروسه استانبول آغاز شده در استانبول ترکیه و قرار است در این جلسه روی اوضاع جاری افغانستان، تلاش های صلح و رفای این کشور صحبت های شود. همکارم صفی الاستانک زایی در استودیو با خود داریم، جزئیات بیشتر داره. با فرمان آقای استانک زایی جزئیات بدین.
تشکر. سلام به شما و شنونده عزیز رادیو آزادی. نشست استانبول، پروسه استانبول قلب آسیا امروز پس از چاشت در استانبول از طرف رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح شد. در این نشست روی صلح و ثبات افغانستان صحبت میشه. رئیس جمهور افغانستان آغازین سخنرانی نشست بود و روی مبارزه با تروریسم، راه‌های رسیدن به صلح و ثبات در افغانستان، مبارزه با شبکه‌های جرمی اقتصادی و همچنان مواد مخدر در افغانستان صحبت کرد و همچنان شماره از دستاوردهای حکومت خود را به حاضرین این مجلس گفت. آقای غنی در آغازین سخن خود از مبارزه سست علیه تروریسم انتقاد کرد و گفت که باید مبارزه بسیار خوب علیه تروریسم صورت بگیره. خوب است که صدای آقای غنی را بشنویم و قابل گفتنی است که سخنرانی آقای غنی و این نشست از طریق تلویزیون ملی افغانستان به نشر می رسید و صحبت‌های رئیس جمهور را ترجمه کردند.
باور دارم که اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در عرصه مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته است بسیار کوتاه، گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم، به صورت خلاقانه و ابتکاری کار کنیم تا بتوانیم که در اصلی عرصه ها برای همکاری بین المللی و اتصال منطقوی به خاطر مبارزه با این تهدید مشترک استفاده کنیم. ما همچنان از شما دعوت میکنم که توجهتان را بر یک روایت جمعی به خاطر پایان دادن خشونت از طریق پروسه صلح معطوف کنیم.
طور که رئیس جمهور گفت تاکید کرد که باید به خاطر رسیدن به صلح افغانستان اجماع منطقه‌ای صورت بگیره و همچنان از کشورهای دور و نزدیک افغانستان از جمله چین، ازبکستان، روسیه یادآوری کرد که در مورد پروسه صلح افغانستان بعضی نشست‌های را دایر کرده، ولی تاکیدشان بود که باید این نشست‌ها زیاد شوه. همچنان آقای غنی در مورد مبارزه با مواد مخدر و شبکه‌های جرمی گفت که حدود 1 میلیارد دلار به شبکه‌های جرمی از طریق تخریب فابریکای مواد مخدر در یکی دو سال گذشته تاوان رسیده و گفته که این کار هنوز هم جریان داره و باعث یک دستاورد خواند این مسئله را. در بخش دوم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کرد. او گفت که پروسه قلب آسیا استانبول از آغاز این پروسه که حدود 8-9 سال میشه به اهداف خود تقریبا نزدیک شده و گفته که یک اجماعی را به خاطر حل مشکلات منطقه‌ای به وجود آورده، ولی او تاکید کرد که افغانستان با در نظر داشتی که افغانستان در یک حالت بسیار حساس است باید حاضرین این نشست و همچنان جامعه جهانی نه تنها کمک‌های مالی بکنه بلکه کمک‌های همه‌جانبه و مسئولیت معنوی را در قبال افغانستان ادا بکنه، به خاطر از اینکه به گفته ای افغانستان در حال حاضر در جنگ قرار داره و همگی باید به گفته آقای اردوغان مخلصانه تعهد در برابر افغانستان داشته باشند و مبارزه بکنند با تروریسم. باید بگویم که پروسه استانبول قلب آسیا در سال 2011 با ابتکار افغانستان و ترکیه آغاز شد و هدفش هم صلح و ثبات افغانستان و منطقه و همچنان همکاری های اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای افغانستان خوانده شده و همه اهداف را تعقیب میکنه.
تشکر از شما صفی استانکزی. شنونده عزیز، در حالی که در استانبول گفتگوهای در مورد رفاه و صلح افغانستان صورت میگیره، در قطر هم نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امروز با طالبا میبینه و قرار است روی موضوعی صلح افغانستان بحث های شوه. بر اساس معلومات وزارت خارجه امریکا، ام دفعه بحث ها روی کاهش خشونت ها و هموار شدن را برای گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس تمرکز داره. ای هم قابل ذکر است شنونده عزیز که وزیر دفاع امریکا مارک اسپر گفته که یگانه راه رسیدن به ختم جنگ هشت ساله افغانستان دستیابی به یک توافق سیاسی بین حکومت افغانستان، طالبان و امریکاست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که در نظام سازی برای مبارزه با فساد اداری ناکام بودند. محمد سرور دانش امروز در مراسم بزرگداشت از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل گفت که با این که اقدامات به منظور مبارزه با فساد اداری اتخاذ کردند، ولی اقدامات بسنده نبوده و اونا در نظام سازی برای مبارزه با فساد اداری و تطبیق قوانین موفق نبودن. در این حال تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان، در اعلامیه گفته که در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیاز است که روی تطبیق قوانین و پاسخگو قرار دادن ناقضین قانون تمرکز شود. حمید حکیمی جزئیات دارد.
امروز دوشنبه از 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری با حضور مقام های بلندپایه دولتی، سازمان های بین المللی و نهادهای غیر دولتی داخلی در کابل بزرگداشت شد. در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، کارکرد حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری مورد بررسی و نقد قرار گرفت. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، در این نشست گفت که اقداماتی در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است و اراده حکومت برای مبارزه با این پدیده جدی است. آقای دانش از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون ثبت دارایی مسئولان و کارمندان دولتی، ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، ایجاد چندین استراتژی و برخی موردهای دیگر با عنوان دستاورد حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری یاد کرد. معاون دوم رئیس جمهور میگوید که با این وجود آنان در نظام سازی برای مبارزه با فساد اداری، ایجاد یک اداره مستقل مبارزه با فساد اداری، تطبیق قوانین و از بین بردن مافیاهای فساد اداری ناکام بودند.
در رأس همه موارد باید گفت که ما در نهاد سازی و نظام سازی در مورد مبارزه با فساد اداری ناکام بودیم. ما با اینکه اقدامات زیاد و متنوع داشتیم و رهبری حکومت هم تصمیم و اراده جدی و قاطع داشتند، اما هنوز هم از یک نهاد دولتی مستقل عهده‌دار مبارزه با فساد اداری برخوردار نیستیم.
آقای دانش تأکید میکند که کلیدی اصلی مبارزه با فساد اداری تشخیص و کنترل دارایی‌های مسئولان دولتی است. در همین حال سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان میگوید فساد اداری در افغانستان سبب افزایش ناامنی‌ها، بی‌باوری مردم بر اداره‌های دولتی و با وجود آمدن وضعیت نامناسب کنونی شده است. با گفته آقای افضلی، با آنکه اقداماتی در راستای مبارزه با فساد اداری صورت گرفته است، اما برای مبارزه بهتر با فساد اداری نیاز است که یک اداره و یا کمیسیون مستقل برای مبارزه با این پدیده ایجاد شود.
خواست ما این است که باید مطابق با معیارهای جهانی یک اداره مستقل و غیر سیاسی ایجاد شود که بودجه آن در نظر گرفته شود، با کمیسیون مبارزه با فساد شامل آن باشد.
در همین حال تدامچی اماماتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که فساد بر زندگی روزمره شهروندان افغانستان تأثیر میگذارد و سبب کم رنجشن اعتماد مردم به نهادهای حکومتی میشود. آقای اماماتو در خبرنامه‌ای که بر رسانه‌ها فرستاده است گفته است که برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیاز است که بر تطبیق قوانین و پاسخگو قرار دادن ناقضان قانون تمرکز شود. از روز جهانی مبارزه با فساد اداری در حال در افغانستان بزرگداشت میشود که بر اساس گزارش سالانه نهاد شفافیت بین المللی در سال 2018 افغانستان از جمع 5 فاسدترین کشور جهان خارج شد، اما با این وجود پس از کره شمالی فاسدترین کشور آسیایی به شمار می رود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، یک نویسنده افغان نامش زمان احمدی است. این نویسنده چند سال پیش یک مقاله در مورد بت‌های بامیان نوشته بود. مقالهش اصلا نشر نشد، ولی خود آقای احمدی به جرم توهین به مقدسات اسلامی محکوم به زندان شد. حال وکیل مدافع زمان احمدی از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواسته تا هر چی زودتر دوسیه احمدی را نهایی بسازم. ای در حال است که هفته گذشته سر محکمه افغانستان حکم لغو حبس احمدی را صادر کرد و دستور بررسی مجدد قضیه را داد. فرشته ندا جزئیات داره.
پس از حکم ستر محکمه افغانستان درباره لغو حبس محمد زمان احمدی نویسنده افغان، حالا وکیل مدافع آقای احمدی میگوید پرونده آقای احمدی هر چیز زودتر باید بررسی شود و در مورد آن تصمیم عادلانه گرفته شود. علی مدد حکیمی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر آقای احمدی در زندان به سر میبرد و تلاش دارد تا با ضمانت او را تا برگزاری محکمه اول از زندان آزاد سازد.
دیگر فعلا دوسیه ما، دوسیه آقای زمان احمدی در شورای عالی سر محکمه هست. هفته جاری انشالله خلاص میشم در سرانوالی. باز اون زمان ما بر اساس قوانین اجرات جزایی باز ما میتونیم که بر اساس ضمانت معتبر درخواست آزاد شدنشان را تقدیم تا محکمه اول. ببینیم محکمه اول آیا ما براتش حاصل میتونیم یا نه.
زمان احمدی نویسنده افغان به دلیل نوشتن مطلب نشر ناشده در باره پیکره های بودا و آنچه اهانت به مقدسات اسلامی خوانده می شود از سوی محکمه ابتدایی کابل به 20 سال حبس تنفیذی محکوم شده است. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال را در زندان سپری کرده است، اما پس از دادخواهی ها در رسانه های اجتماعی برای رهایی او، سرانجام پرونده زمان احمدی هفته گذشته از سوی استره محکمه بازنگری شد. در این بازنگری حکم محکمه درباره حبس او از سوی استره محکمه لغو گردید و دستور بررسی دوباره دوسیه او صادر شد. در این حال مهدی احمدی، برادر آقای احمدی، از این فیصله استره محکمه استقبال می کند، اما تاکید می ورزد که باید در پیوند با قضیه برادرش عدالت تامین گردد.
حال از دولت می خواهیم که برشان قضیهشان جدی بررسی شود و براعت بگیر آزاد شود. بله، ما با وکیلشان صحبت کردیم. وکیلشان گفته که یک چند روز در بر میگیره تا میکارای اداریش تمام شد و بعد شروع میکنیم از اعلای سرانوالی اگر احکام داده که بتانیم ما به زمانت بکشیم تا که محکمه اولش برگزار شد.
در همین حال انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید پس از حکم نهایی آقای احمدی میتواند برای 7 سال زندانی بودنش اعاده حیثیت نماید و نهادهای مربوطه باید در این زمینه پاسخگو باشند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنونده عزیز، امروز روز جهانی مبارزه با فساد اداری است. در رابطه با فساد اداری و حیف و میل پول ها خواتمان در گذشته از موجودیت مکاتب خیالی و ساکر خیالی در افغانستان شنیده بودین. حال ملاهای خیالی هم پیدا شده که ثبت هستن، ماش میگیرن، ولی خودشون وجود ندارن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا گزارش از هرات. شماری از باشنده های هرات در اعتراض از ایران خواستند که از حمایت از گروه طالبان و مداخله در امور افغانستان دست بردار شود. این باشنده ها ایران به پشتیبانی از طالبان متهم می کنند و همچنان به سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر رهبر طالبان یا یکی از رهبرای طالبا به ایران اشاره می کنند. شاپور صابر جزئیات دارد.
ده ها تن از باشندگان هرات در یک تجمع اعتراضی در مرکز شهر هرات کشورهای پاکستان، روسیه و مخصوصا ایران را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. مبین ساقی به یک از معترضان هشدار می دهد که پشتیبانی از گروه طالبان پیامدهای منفی به کشورهای همسایه خواهد داشت.
فعالین جامعه مدنی هرات گردی هم آمدیم تا به کشور همسایه ما ایران صدا بزنیم که دست از مداخلات روی مسائل اقتصادی و امنیتی و سیاسی افغانستان دست برداره.
سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان به ایران، با موج انتقاد این معترضان مواجه شده است. آرش بشیریار و آمنه عمدی از معترضان امروز از جامعه جهانی می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ در افغانستان اقدام کند.
کشور جمهوری اسلامی ایران که اینا ملا برادر را خواسته بدون حضور داشت مقامات افغانی و همراه از اینا هر فیصله کرده، هر صحبت کرده در رای پشت برده و ما میخواین که این در مذاکرات گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و باید از خود افغان ها هم حضور داشته باشد.
از کشور ایران میخواین که با ما مداخله نکنه، با طالبان هماهنگ نباشه، یعنی از اینا حمایت نکنه.
پیش از این نیز اتهام‌های درباره پشتیبانی ایران از طالبان مطرح شدند. قادر کامل، یک تن از آگاهان سیاسی در هرات، میگوید چون ایران مخالف حضور نظامی آمریکا در افغانستان است، بنابراین با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا، ایران نیز به منافع آمریکا در افغانستان صدمه بیشتر میزند.
هر قدر که فشارهای ایالات متحده آمریکا بالای ایران افزایش پیدا بکنه، ایرانی ها برها هشدار دادن که ما هم ابزارها و کارتهای بازی را در اختیار داریم که میتونیم از ایالات متحده آمریکا انتقام بگیریم یا حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان به من جمله در حوزه غرب را به چالش بکشیم.
کنسولگری ایران در هرات در مورد اظهارات این معترضان ابراز نظر نکرده است، اما باشندگان هرات از کشور ایران می‌خواهند که بیدرنگ روابطشان را با گروه طالبان ختم کند و با حکومت افغانستان در راستای تامین صلح همکاری کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
پول که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حضور ملاهای خیالی در اداره حج و اوقاف سمنگان نگرانی های جدی را ایجاد کرده. شورای ولایتی سمنگان ادعا دارد که بر اساس شکایات دریافته و اسناد دست داشته اعضای این شورا در ده ها بست رتبه چهارم ریاست حج و اوقاف سمنگان که به ملا امامای مساجد مختص است، کارمندای خیالی درجستن، البته ملاهای خیالی درجستن. مسئولین محلی ادعا را رد می کنند که نه ملاهای خیالی وجود ندارند، ولی از خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب زایی مشنویم که قصه از چی قرار است.
اعضای شورای ولایتی سمنگان از حضور ده ها ملا امام خیالی در چوکات تشکیل اداری ریاست حج و اوقاف این ولایت نگرانند و از حکومت مرکزی خواهان بررسی این وضعیت در این نهاد دولتی هستند. محمد هاشم سروری معاون شورای ولایتی سمنگان به رادیو آزادی گفت بر اساس شکایات دریافتی آنان و اسناد موجود که ده ها بست رتبه چهارم در ریاست حج و اوقاف سمنگان دارای کارمندان خیالی می باشد. آقای سروری گفت عمر ارشاد حج و اوقاف سمنگان نیز اسناد را در اختیار شورای ولایتی قرار داده است که بر اساس این اسناد معاشات کارمندان خیالی را رئیس اداره حج و اوقاف سمنگان و مدیر اداری آن دریافت می کنند. آقای سروری افزود
عامر ارشاد بعد از آقای را با رسانه ها و با ما شریک ساخته بود که ملای ماما خیالی وجود داره و این ما شدیر مدیر حج و همراه با رئیس حج اوقاف تقسیم میکنن و میگیرن که دو سه مورد هم گرچه اصلاحای وجود داره که توی سلام ما هم داریم تا هنوز زهو هم جواب ایروه نشده.
هاشم سروری مدعی است که اداره حج و اوقاف سمنگان در رابطه به چگونگی حضور ملا امامان خیالی در چوکات تشکیل اداری این ریاست به چندین مکاتب مکرر شورای ولایتی پاسخ ارائه نکرده است. هرچند نتوانستیم با مسئولان ریاست حج و اوقاف سمنگان تماس برقرار کنیم، اما صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان این اتهامات را بر مسئولان اداره حج و اوقاف ریاست سمنگان نمیپذیرد. آقای عزیزی گفت بر اساس نظارت وزارت حج و اوقاف افغانستان، ریاست حج و اوقاف سمنگان در سال 1398 هجری یکی از ادارات فعال و شفاف گزارش داده شده است. آقای عزیزی میگوید مقامات سمنگان با تمام توانشان در تلاش ایجاد اصلاحات اداری در همه ادارات حکومتی هستند و به هیچ کس اجازه فعالیت غیر قانونی را نخواهد داد. و ای گفت پروسی عقض بایومتریک کارمندان ادارات دولتی در سمنگان نیز تکمیل شده است که بر روی آن تعداد کارمندان دولتی مشخص شده و تا کنون در سطح ولایت در تمام ادارات دولتی 200 تن غیر حاضر گزارش شده است. عزیزی افزود پیش از این نیز در ولایات بلخ، سرپل و سمنگان همواره از حضور معلمین و پلیس خیالی در تشکیل ادارات دولتی گزارش های منتشر شده است که این اداها همواره از سوی نهادهای مسئول رد شدند. مجیب حبیب زایی، رادیو آزادی، سمنگان.
پیام ها و نظریات شما.
ما از این بیجای شدگان ولایت هرات و رسولی فیرسی که میشه ما برنامه را از روی همی ریدیو شنیدیم. ما تقریبا 150 خانه از برج 3 ما مهاجر شدیم به اثر جنگ های طالبا که ما خزش های مردمی بودیم به ولایت هرات آمدیم. متاسفانه که تا فعلا ولایت مهاجرین ولی ولایت هرات و ضد حوادث هیچ کنه حکومت به ما مردم نکرده.
ای جانب عبدالصمد از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در تماس هستیم. ما یکی از کارمندهای موقت انتخابات 6/13/1398 بودیم و ما چهار روز سمینار خواندیم. بعد از اینکه سایت ها شروع شد با علت ناامنی سایت های ما مخصوص شد. دولت امنیت گرفته نتانست، ما رفته نتانستیم اونجا. بنابراین امروز وقتی که ماشا آمدن ماشا ما در اتفاق خط شدن اولت، ولی اینها تصمیم گرفتن که ماشا ما را 50% بده. امیدوار هستیم که صدای ما را به تمام مسئولین کمیسیون افغانستان برسانیم.
ما از ایران که ما را اخراج کردن رد مردم کردن ما برگه رانما هم دارم که پیسه ما را ثبت کردن کلا برداری کردن برگه که موجود داده بودن برای کارت وام هستن در ویسال آباد در اوجه ما را بیرون کردن نماندن که توضیح زمین نیست کمک نیست بگین امالی همیشه برنامه شما را خوش میکنیم که کمک کنن به انجای ما را سل کنن خانه ما را سل کنن که بدون ارسی و دروازه و خوب و بد قرار زندگی میکنن با قرض وام میسی سو بگین امتر ما نیم به دربار خدا رسی کمک ما کنه که ما از این حالت خارج شویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
سازمان ملل متحد در افغانستان از دستاوردهای حکومت در ارتباط به مبارزه با فساد اداری ستایش کرده اما با پیشرفت بیشتر در این مبارزه تاکید میکند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما این سخنان را در اعلامیه به مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با فساد اداری بیان کرده است. سخنگوی والی هلمند میگوید در انفجار موتربم در نزدیکی قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی نادلی 5 تن کشته شدند. عمر زواک امروز به رادیو آزادی گفت حادثه ساعت 11 پیش از چاشت رخ داده است. از اعتراض طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در ولایت قندوز خبر داده می شود. معترضان از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می خواهند که آرای تقلبی را از رای پاک جدا سازند. گروه طالبان 8 کارمند ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در پروان از بند رها کردند. طالبان در پایان روز انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه میزان این افراد را ربوده بودند. چند راکت بر یک مجتمع نظامی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی بغداد پایتخت عراق اصابت کرده است. این مجتمع میزبان گروه از عساکر و دیپلمات‌های آمریکایی می باشد. در اعلامیه در این باره گفته شده که در نتیجه این حملات راکتی 6 نفر زخمی شدند. و در اثر آتش فشان در نیوزیلند 5 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفت این آتش فشان امروز در سواحل شرقی جزیره شمال نیوزیلند رخ داده است.
آل هم نوبت می رسه به برنامه های هفتوار حقوق اطفال و جهان ورزش.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی محافظت از اطفال حرف میزنیم. کسانی که در مقابل اطفالشان بی‌پروا هستند و در محافظت از آنها توجه نمی کنند، اطفالشان با چی عواقب خطرناک روبرو خواهند شد؟ در آغاز برنامه گزارش داریم در این مورد و بعد از آن برای آگاهی بیشتر خانواده ها از روش های محافظت از اطفال مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه. شنونده های عزیز، کسانی که دارای فرزند هستند می دانند که مراقبت و محافظت از اطفال کار بسیار دشوار و سخت است، زیرا اطفال در حال تجربه اشیای ماحول خود هستند و همیشه اتفاق افتاده است که با اندکترین غفلت والدین اطفال با خطرات جدی روبرو شدند. دکتران می گویند که اشیایی که برای اطفال خطرساز هستند باید از نزد اطفال در جای پت و گوشه نگهداری شوند تا اطفال به آنها دسترسی نداشته باشند. در این میان والدین را هم سراغ داریم که در مقابل فرزندانشان بی‌پروا هستند و توجه جدی به اطفالشان نمی داشته باشند. شاجان که مادر چند طفل است می گوید کودکش به دلیل بی‌پروایی که از طرف خوشویش صورت گرفت به داخل تنور افتاده بود.
خودم خانه می بودم که تندور می کردم، نان پخته می کردم، خوب اولادداری می کردم که مردم عوض سمرا می خورد. یک روز از پیش خوشویم بچیم در تندور افتیده بود. اینمی گپ که یک زن همسایه آمد که دیگر بود. خوشیم پیچه سفید سرطان دورشتیم بچه ایم هم در بغل پیش ما بود. ایره به او دادم و زن گفت ماما یک چاقو بده که من کدام چیز بیکنم. من که رفتم این خوشیم خیسته بود کدام چیز که بچه مردم سرطان دور مانده بودم. این هم تو به فرق در تندور رفتم سرک سوخته بود. بازوشا و نارامی که صبح هم تو دیدیم که سرک سوخته بود. دکتر بودیم دوا چیز گرفته مادران متوجه اولادای خود باشن.
در اکثر خانواده ها مادران مصروف کارخانه می باشند و مسئولیت پدران نیز است که با همسرانشان کمک نبوده و از اطفال خردسال در خانواده نگهداری و محافظت نمایند. جمشید یکی دیگر از کسانی است که می گوید پسر کاکایش که کودک است از اثر بی‌توجهی والدینش دستش را با پل یک بار مصرف بریده است و حالا ملول است.
لخانه ما فهمید سیاسر خودم ها بپرواز اشتوکار اصلا نگار نمی کنن محافظت نمی کنن ازش اشتوکار که فهمیدی خوشتوکار از طفل است نمی فهم فهمیدی یا قد قنچی خودم می زنن یا سر خود گاز چپا می کنن یا روغن چپا می کنن پدره یا مشیره شوره نگاه کنن تو خونه میشه طفل یا در خانه علاوتی یا در کچه علاوتی برو که من طفل آورده بعد طفل مست پی کرده خو از مر خودم بچه که که ما فهمیدی زد کده پل زی بر مصرف دست خود ازت فهمیدین رگ دست خود برید دواخانه بردیم چیز علاج از اون نشد اونا دستش علیم مایی بس طفل بودا.
دکتر عبدالله صدیقی مسئول آب نظافت و افضل‌صحت در وزارت صحت عامه تاکید میکند که اطفال نباید به اشیای برنده و تیز دسترسی داشته باشند و میگوید که محافظت از اطفال یک امر ضروری است و خانواده ها آن را باید جدی بگیرند.
بعضی کارهایی است که از غفلت میشه یا از بی‌پروایی والدین میشه بالاخره نتیجه میشه که ایشان اولاد معیوبی را به جامعه تقدیم میکنه. ما باید بسیار جدی باشیم، بسیار متوجه اولاد خود باشیم، متوجه بازیایشان باشیم و تمام چیزهایی که مثلا آلات جاری هست از قبیل پاکی، قیچی و مثلا کار چاقو اینی چیزها رو همیشه ما باید از دسترس اطفال خود دور داشته باشیم. حتی قلف باشه در یک الماری بلند یا در یک بکس باشه. حتی اگر ما اکثر دواها رو ببینیم در همون کاغذ دوا یا در قوطی دوا نوشته است که لطفا دوا رو از دسترس اطفال دور نگه دارید. اطفال دوا هم بسیار مضر است، حتی سبب مرگ اطفال میشه. نه تنها دواها، بعضی دواهای دیگه است، مثلا دوای موش یگان چیز دیگر در خانه استفاده میکنن. این چیزها را والدین بعد از استفاده ضرور در جای بلند و در بکس آلماری که قفل داشته باشه و اطفال نتانه به او دسترسی داشته باشه باید نگه داره. در غیر از او خدا ناخواسته اگر اطفال دوایی را خورد امکان داره سبب بیهوشی، سبب مرگ، سبب فلج شدن و بسیار عواقب ناگوار دیگه در قبال داشته باشه.
به گفته دکتر صدیقی نگهداری و مراقبت از اطفال مسئولیت بسیار جدی و مهم والدین است و پدران و مادران در این زمینه غفلت نکرده و از اطفالشان به گونه درست محافظت نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی دهی والدین در بخش محافظت و نگهداری اطفال و نوزادان صحبت داریم با دکتر سید عبدالحکیم دانش، مشاور در بخش مراقبت های انکشاف مقدم دوره طفولیت در وزارت صحت عامه که تقدیم می شود. مراقبت از اطفال از کدام زمان آغاز میشه و تا کدام زمان ادامه پیدا میکنه؟
وقتی که ما مراقبت از اطفال میگیم وقتی که مادر حامله میشه از اونموجه شروع میشه. اگر مراقبت درست صورت نگیره، توجه درست صورت نگیره، مسئولیت طفل در اونم بطن مادر زمان که در مرحله حاملگی قرار داره در اونجا به خطر مواجه میباشه. به طور مثال ما میگیم که در 3 ماه اول مادرها فولیک اسید بگیرن. اهمیت از این چی است؟ اگر در این مرحله گرفتن فولیک اسید یک نقیصه در این تیوب عصبی طفل که وقتی که در ستون فقرات از این تیوب عصبی است یک نقیصه می باشه، در این شما دیده باشین به شکل یک برآمدگی در قسمت کمر یا در قسمت گردن. اکثرا پیش اطفال دیده میشه که باز تا طفل معیوب میشه دیگه. تا که زنده است دماغ از او فعالیتش، انکشاف ذهنی از او مستقیم به خطر مواجه می باشه و یک نقیصه پیشش به وجود می باشه و دائمی می باشه. در پالوی از این آمار سوراخ‌های قلب پیش اطفال چقدر بلند است و اینمی در نتیجه غفلت و بی‌پروایی فامیلا و خصوصا کسایی که مستقیم از طفل مراقبت می کنن که پدر و مادر از در فامیل که یا دوای خود سر می گیرن یا پیش اشخاص مسلکی مراجعه نمی کنن در زمان حاملگی، در نتیجه نمی بی‌پروایی وقتی که دوای استروئید مادر حاملگی بگیره که نباید در این مرحله برش توصیه شود و تجویز شود، اونموز که طفلش به سوراخ قلب مواجه میشه که چقدر پرهزینه است و چقدر توانایی و قدرت و انکشاف طفل و در مجموع وضعیت اقتصادی خانواده را متاثر میسازه. و بعد از اون زمان که طفل تولد میشه، اطفال وقتی که شروع میکنن به چارغوک برا رفتن، استاد شدن و نشستن و چارغوک، این باز یک مرحله مهمه است که والدین باید توجه کنند. چیزایی که طفل در این مرحله گوش میکنه یا با هر دو دست یا با چارغوک، خود به اشیایی که در محیطش هست، هر چیزی که باشه او نمیفهمه. اگه او گرمی باشه مثلا، اگه بخاری باشه، چیز داغ باشه، ترموز اگه باشه، یا چیزای برنده و نکتیز، چاقو، پنجانه، یا وسایلی که در خانه اکثرا می باشه توجه نمیشه. یا ما دیدیم زیاد آب گرمی را در روی خانه میمانند، ساکت چون پایین است، آب گرمی را در دالیز مثلا در ساکت میزن یا در تشناب. طفل چارغوک کده میره، بسیار زیاد آمارش هم داریم که اطفال میسوزن. سوختگی های حتی درجه سه که به شکل دائمی معیوبیت ها سبب معیوبیت ها میشه. در مجموع اگه بگوییم وسایلی که برنده است، تیز است، نکتیز است، وسایل برقی است، وسایل تسخین است، چی گرما چی سرما در محیط ما حول طفل، باید اول گذاشته نشه. اگه گذاشته میشه، یک کس همیشه به شکل دوامدار مسئولیت داشته باشه که از اطفال نظارت و مراقبت درست بکنه. اترام نکنیم که ما وقتی که محافظت میگیم قسم فضا را سر طفل قید کنیم که او را نه فرصت بازی بتیم، نه فرصت امو لذت بردن از مرحله طفولیت شه برش بتیم، فضا را زیاد سرش قید کنیم، هیچ نمانیمش که از خانه بیرون شوه. این کارم باید ما انجام ندیم. در پالوی از این دواها بسیار یک خطر جدی است. ما بسیار امیال هم ارقام داریم که در شفاخانه ها، در مراکز صحی، طفل در نتیجه بیپروایی فامیل، بازم تنها والدین نمیگیم، در مجموع فامیل، بعضن پدر کلانا یا مادر کلانا می باشه که دوای خود میخوره، موج از پیش میمونن، طفل رفته دوا را گرفته، دفتن در مدن خود تیر کرده و مسموم شده. تا که در شفاخانه میرسه، تا که امیده ششته میشه و مراقبت های کمک های اولیه برش میشه، بسیار خطرناک است. هر لحظه حیات طفل تهدید میکنه و طفل با معافیت یا سیستم دفاعی ضعیفی که داره توان مقابله با این همه شرایط نداره. بسیار آمار و ارقام تلفات و مرگ و میر پیشان بسیار بلند می. دیگه خوب است که در این قسمت توجه صورت بگیره.
در قسمت روش ها اگه بگوین که خانواده ها کدام روش ها را پیش بگیرن تا اطفالشان مسئول باشه و از این خطرات دور باشه.
اول خود کوشش شوه تا حد نهایی که طفل هیچگاه در این مرحله، خصوصا تا امی 3 سالگی و 4 سالگی میگه، هیچگاه طفل باید تنها گذاشته نشه. اگر امکانش نبود، باید طفل همراه خود ببره، مستقیم زیر نظرش، دیدش باشه، صاحب دیدش، جایی که طفل نگهداری میشه. موارد است که باید خانواده متوجه باشن. تشنابا، این جایی است که دهلیز و تشناب و کلکینا را ما که میگیم، نه زینه، کتاره اگر نداشته باشه یا جالی نداشته باشه یا مانعی که طفل با آسانی بتانه، او مثلا از کلکین به اندازه پخش است که طفل امید چارغوک میکنه میره خودم اندازه. این همی مراقبت ها، معیارهای وقایوی است که پیش از پیش پیشگیری میکنه از حوادث، بسیار کم میکنه آمار صدمات و خطرات به طفل. اینی موارد متوجه بشن، ساکت ها را متوجه بشن، وسایل تسخین و وسایل در مجموع پخت و پز
که آب جوش است،
آب جوش است، ترموز است، چایبر است، که اکثر طفل ما گفتیم که به هر چیز خود میرسن و کش میکنه او را سر خود چپه میکنه. این وقتی که ما مراقبت از طفل میگیم، در کل فامیل نقش بسیار کلیدی داره، نه تنها پدر و مادر، خوشو خسر، برادر کلان، همشیره کلان، مادر کلان، پدر کلان، هر کسی که اینمی یک فامیل تشکیل میده، کل از یا به نوبه خود نقش بسیار کلیدی در مراقبت و در محافظت از اطفال داره. به تنهایی تنها مادر بسیار مشکل است برش. به مو خاطر میگه که بزرگ کردن یک طفل مثل آباد کردن یک شهر است. و اگر همین مسئولیت ها را ما واقعا عملی بکنیم، اونم تر یک کار مهم است که باید برش توجه صورت بگیره.
خیلی ممنون دکتر.
تشکر از شما هم.
این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدارتان. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسنزاده شما را با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش خوش آمدید میگویم. در برنامه این هفته ای از میدان ورزش در کنار خبرهای ورزشی برایتان از انتخاب تیم 19 سال کرکت افغانستان برای مسابقات جام جهانی میگوییم. با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد مصاحبه کرده ایم.
کمیته گزینش بازیکنان کرکت بورد افغانستان روز گذشته ترکیب تیم ملی افغانستان را به مسابقات جام جهانی تیم های 19 سال اعلان کرد.
در این برنامه با فهیم انوری یکی از اعضای تیم شنای افغانستان آشنا می شوید.
از ما مدت 5 سال میشه که ورزش شنا را آغاز کردیم و مدت 2 سال میشه که به سطح حرفه‌ای پیش میبریم این ورزش
و... و در این برنامه در مورد سرمایه‌دارترین کرکت بازان جهان نیز برایتان مطلبی داریم. شنونده های گرانقدر، در آغاز برنامه خبرهای ورزشی را برایتان داریم که همکارم آرزو غیاسی آماده کرده است.
عباس کریمی شناگر معلول افغانستان 4 مدال طلای رقابت‌های ایالتی آمریکا را به دست آورد. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان در صحبت با رادیو زدی گفت که کریمی با حضور در رقابت‌های ایالتی آمریکا 4 مدال طلا کسب کرد. او افزود که عباس کریمی در 3 روز 8 بار در 4 سبک مختلف شنا در سبک 50 متر پروانه، 50 متر کرال پشت، 50 متر فریستال و 100 متر فریستال مسابقه کرده و برنده شده است. او پیش از این نیز مدال‌های فراوانی را برای کشور کسب کرده است. گفتنی است که این مسابقات به میزبانی ایالت تگزاس آمریکا برگزار شده است. نام‌های تیم 15 نفری کرکت بازان 19 سال کشور برای بازی در مسابقات جام جهانی کرکت 2020 مشخص شدند. جام جهانی کرکت 2020 با تاریخ 17 جنوری 2020 آغاز خواهد شد. بازی‌های این 5 اوره هستند و به میزبانی آفریقای جنوبی راه اندازی می‌شوند. تیم کرکت 19 سال افغانستان با تاریخ 17 جنوری با تیم کرکت کشور میزبان، با تاریخ 22 جنوری با تیم کرکت امارات متحده عربی و با تاریخ 24 همین ماه با تیم کرکت کانادا به میدان می‌رود. و کنفدراسیون فوتبال آسیا ساعت قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 را اعلام کرد. سایت AFC امروز زمان دقیق برگزاری این مراسم را اعلام کرد. قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2020 فردا سه‌شنبه در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار می‌شود. لیگ قهرمانان آسیا 2020 39مین دور مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا است.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. کرکت بورد افغانستان به تازگی فهرست 15 تن از اعضای تیم 19 سال کرکت افغانستان را برای شرکت در مسابقات جام جهانی کرکت اعلام کرد. در این مورد با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در مورد چگونگی انتخاب بازیکنان تیم 19 سال پرسیدم.
کمیته گزینش بازیکنان کرکت بورد افغانستان روز گذشته ترکیب تیم ملی افغانستان را به مسابقات جام جهانی تیم های 19 سال اعلان کرد. قابل یادآوری که تیم 19 سال افغانستان یک تیم خیلی خوب است و کمیته گزینش هم تمام نقاط هر بازیکن را در نظر گرفته، مسابقات جام جهانی را در نظر گرفته، تیم هایی که در آنجا هست تیم ها را در نظر گرفته، آب و هوا و پیچ های ساوت آفریقا یا جنوبی آفریقا را در نظر گرفته و پرفورمنس هر بازیکن را در نظر گرفته. از چندین ماه به این سو به بالای تیم 19 سال افغانستان کار کردیم، برایشان زمین سازی کردیم، برایشان کمپ های تمریناتی جور کردیم، برایشان سفرهای خارجی جور کردیم. خوشبختانه که در اواخر ماه با تیم 19 سال افغانستان با تیم 19 سال هندستان مسابقات داشتیم که 5 مسابقه بود. کمیته گزینش از این مسابقات بهترین ها را به مسابقات جام جهانی اعلام نماید.
در مجموع چند نفر انتخاب شده برای از این تیم و چه قدر شفافیت در نظر گرفته شده؟
در انتخاب بازیکنان شفافیت با در نظر گرفته میشه، به خاطر از اینکه این تیم ها نمایندگی افغانستان را میکنه و باید تیم با این مسابقات اعلان شود که از همان لحاظ آمادگی کامل داشته باشه و یک تیم خوبی داشته باشه و هر بازیکن از لحاظ تکنیکی و از لحاظ فیتنس، از لحاظ آمادگی بهترین باشه و خوب باشه تا نمایندگی خوب افغانستان را در سطح جهان انجام بده. اگر شفافیت وجود نمی داشت، افغانستان در مدت بسیار کم اینقدر دستاوردهای زیاد نمی داشت و بار ششم است که تیم 19 سال افغانستان در جام جهانی اشتراک میکنه. انشالله ما باور داریم که این تیم در جام جهانی نمایندگی خوب افغانستان را خواهد کرد.
خب در رابطه با ابراهیم زادران، اگر بگویم که انتخاب ابراهیم زادران در این تیم با چی اساس صورت گرفته؟
با هدف قوی بودن ترکیب تیم ملی افغانستان، ابراهیم زادران شامل این ترکیب شده. ابراهیم زادران کسی است که در جام جهانی 19 سال در نیوزیلند نتیجه خیلی خوب داشت، در یک آخر که دانسته و تیم ملی را پیدا کنه، در آنجا هم نتیجه خیلی خوب داشت و بسط مسابقات داخلی هم نتیجه خیلی خوب داشت. یک بازیکنی است که میتونه که مورال تیم را بسیار خوب کنه و در تاپ آرتر با تیم نوسال افغانستان مثبت تمام شود.
و امیدواریتان از این تیم چه؟ امیدوار هستیم که تیم بتانه واقعا بر افغانستان دستاورد داشته باشه و خوب بدرخشه.
مسابقات جام جهانی در ماه جنوری سال 2020 آغاز میشه در ساوت آفریقا. قبل از اینکه این مسابقات آغاز شود، تیم نوز سال افغانستان با تاریخ اول جنوری به ساوت آفریقا سفر میکنه، در آنجا کمپ تمریناتی خود را آغاز میکنه تا تاریخ 9 جنوری. بعد از آن در برنامه های ICC یا شورای بین المللی کرکت اشتراک میکنند که تقریبا مدت کافی آنها اونجا تمرینات خود را انجام میدن و ما باوری هستیم که این جوانان افغانستان با کشور نتیجه خوب خواهد داشت.
آیا با فهیم انوری عضو تیم شنای افغانستان آشنایی دارید؟ بیایید در این بخش برنامه با این جوان بخش شنای کرکت افغانستان که برای شرکت در مسابقات المپیک سال 2020 انتخاب شده است آشنا شوید.
فهیم انوری هستم، عضو تیم ملی شنای افغانستان. از ما مدت 5 سال میشه که ورزش شنا را آغاز کردیم و مدت 2 سال میشه که به سطح حرفه‌ای پیش میبریم این ورزش و در 5 سال 7 مدال داشتیم که یک نقره است و 5 تا طلا. مسابقات دایر کرد فدراسیون شنای افغانستان که نفر اول خواستن انتخاب کنن برای بازی های المپیک 2020 و در این مسابقات ما مقام اول گرفتم، از این خاطر بس انتخاب شدم برای بازی های المپیک و امیدواری زیاد است برای آینده و برای فدراسیون شنا، برای ورزشکارای شنا تا بتانیم مقام های خوبی را از آسیا و مسابقات المپیکی کسب کنیم. دستاوردهایی که داشتیم داخلی بوده و کمپ تمرینی داشتیم در سال آخر قزاقستان بوده، دوبای بوده که نتیجه خوبی، پیشرفت خوبی واقعا بر ما رخ داد. اولین بار ما مسابقات و بازی را در تلویزیون تماشا کردم تو علاقه ما زیادتر شد و اون باعث شد که ورزش و بازی را انتخاب کنم و در یوتیوب ویدیوهایش را سعی کنم از طریق از اون تمرینایی که ما دیدم در یوتیوب و استادایی که تا حال کتیمه هم کاری کردن پیشرفت خوبی داشتیم و دو سفر داشتم، یکیش قزاقستان بود و یکیش دوبای که هر دوش کمپای تمرینی بود. مصروفیت خاصی نیست، فقط درس های ادامه دارم. انشالله اگر المپیک هم کاری کنه کمپای تمرینی را در اختیار ما بانه. ما امیدواریم زیاد است که یک نتیجه بسیار خوبی را در این بازی های المپیک بگیرم و برای آینده 100% امیدوار هستم که مدال حتما برم.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، آیا در مورد کرکت بازان سرمایه‌دار جهان شنیدید؟ کرکت که امروز به یک بازی تجارتی مبدل شده است، بازیکنان نه تنها اینکه ورزش میکنند بلکه از لحاظ مالی نیز خودکفا میشوند. فرشته ندا در مورد 10 کرکتر سرمایه‌دار جهان معلوماتی را تهیه کرده است که بیشتر از دیگران ثروتمندترند. این معلومات چند روز قبل در یک وبسایت به نام دیجی منتشر شده بود.
ویرات کوهلی که از سال 2009 میلادی به این طرف در تیم هندوستان بازی میکند و در حال حاضر یک بیتسمن موفق و کپیتان تیم هند است، نسبت به هر بالر دیگر سرمایه دار است. ویرات کوهلی در حال حاضر 155 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دارد. MS دونی، او در سال 2004 میلادی به دنیای کرکت روی آورد، 38 سال عمر دارد و ساکن ایالت تامیل نادوی شهر چاینا است. وی از سال 2007 میلادی تا سال 2007 میلادی کاپیتان تیم هند است. سرمایه شخصی او 130 میلیون دلار است. وریندر سیواک این بازیکن 40 ساله در سال 1999 با تیم هند یکجا شد. او یک بازیکن قوی بود که سرمایه‌اش 72 میلیون دلار گفته شده است. یوراج سنگ در سال 2000 میلادی با تیم کرکت هند پیوست. او 37 سال عمر دارد و بیسمن چپ دست و بولر آف بریک است. او 60 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دارد. شین واتسون پنجمین بیسمن سرمایه‌دار برتر استرالیا به سطح جهان می باشد. او در منطقه کوینزلند استرالیا تولد شده است. 38 سال عمر دارد و در سال 2002 با تیم استرالیا پیوست. او 55 میلیون دلار سرمایه دارد. شاهد افریدی بازیکن آل‌راوندر پشتون تیم ملی کرکت پاکستان بود. او مدت زیاد کاپیتان تیم کرکت پاکستان بود و ای که 39 سال عمر دارد در سال 1996 با تیم پاکستان پیوسته بود. سرمایه شاهد افریدی 49 میلیون دلار است. گاتم گمبیر او بیسمن چپ دست و ماهر تیم هندوستان بود. حالا 37 سال عمر دارد. او در سال 2004 میلادی به تیم کرکت هند آمد. نامبرده 44 میلیون دلار آمریکایی سرمایه دارد. مایک کلارک این بازیکن بهترین بیسمن استرالیایی بود که یک مدت کاپیتان تیم استرالیا نیز بود. نامبرده 38 سال عمر دارد و در سال 2003 میلادی با تیم استرالیا یکجا شده بود. او 38 میلیون دلار سرمایه دارد. کریس گیل بیسمن بیرحم چپ دست تیم وست اندیز است که 40 سال عمر دارد و در سال 1999 بازی کرکت جهانی را برای وست اندیز آغاز کرد. وی 34 میلیون دلار سرمایه دارد. ای بی دیوینزر وای بیستمن راست دست آفریقای جنوبی است. او 35 سال عمر دارد و در سال 2004 میلادی با این تیم یکجا شده بود. این بازیکن 31 میلیون دلار سرمایه دارد.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، این بود موضوعات برنامه حاضر که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و موفق باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
Touch me, my